سلام بر خودت و سلام بر شنونده های عزیز. به مجله خبری از رادیو آزادی خوش آمدید. در این مجله خبری با مطالب و گزارش های متنوع با شما هستیم، اما پیش از آن توجه کنید به خبرها. وزیر مالیه پیشین حکومت جمهوری مخلوع افغانستان تاکید کرد که طالبان برای کسب مشروعیت بین المللی باید پیش از هر چیز به مردم مراجعه کنند. حضرت عمر زاخلوال، وزیر مالیه پیشین حکومت جمهوری مخلوع افغانستان، در مصاحبه با یک تلویزیون خصوصی در کابل گفت که تا زمانی که تمام افغانها بجز طالبان حضور خود را در حکومت احساس نکنند، جهان آماده تعامل سیاسی و دیپلماتیک با طالبان نخواهد بود. این مقام پیشین جمهوری که اکنون در کابل زندگی می کند همچنین از طالبان خواست تا بدون تلف کردن وقت حق تحصیل زنان و دختران افغان را به رسمیت بشناسند. اگرچه سازمان ها و شخصیت های مختلف بارها از طالبان خواستند که سیاست های خود در برابر زنان افغان را تغییر دهند و حقوق آنها را تامین کنند، اما طالبان همواره مدعی اند که حقوق عامه افراد را در چارچوب شریعت اسلامی تامین کردند. حکومت طالبان در جنوب شرق افغانستان خواستار توقف روند توزیع کتاب‌های رایگان به مردم شدند. یکی از اعضای برنامه توزیع کتاب‌های رایگان که نخواست نامش ذکر شود بر رادیو آزادی گفت که آنها کتاب‌ها را جمع‌آوری و به گونه رایگان در دسترس عموم می‌گذاشتند، اما طالبان برخی از همکاران وی را بر ریاست اطلاعات و فرهنگ خوست فراخوانده و هشدار دادند که این روند را باید فوراً متوقف کنند. او تاکید کرد که آنها هیچگاه کتاب‌های خلاف اصول و شریعت اسلامی را توزیع نکردند. وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداده است، اما پیشتر اعلام کرده که در جمع‌آوری کتاب‌هایی که با اصول اسلامی و افغانی مغایرت دارند جدی هستند. وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان گفته است که تاکنون بیش از 400 عنوان کتاب که در تضاد با اصول اسلامی و افغانی بودند را جمع‌آوری کردند. مقام‌های محلی بدخشان می‌گویند که در نتیجه یک حادثه ترافیکی در روز یکشنبه در مسیر راه ولسوالی بهارک تا فیض‌آباد این ولایت 6 تن جان باختند. قماندانی امنی ولایت بدخشان با نشر یک اعلامیه گفته که این حادثه ترافیکی زمان رخ داد که یک موتور نو وکس از جاده منحرف و به دریای کوکچه سقوط کرد. بر اساس این اعلامیه این حادثه در منطقه خواجه عبدل رخ داده است. در این اعلامیه آمده است که قربانیان این رویداد از باشندگان ولسوالی‌های بهارک، جرم و شهدا بودند. در این اعلامیه آمده است که تلاش‌ها برای بیرون کردن اجساد کشته شدگان جریان دارد. دو هفته پیش نیز یک حادثه ترافیکی در این مسیر رخ داده بود که منجر به کشته شدن 6 تن شد. خرابی سرک‌ها، عدم رعایت مقررات ترافیکی و به احتیاطی رانندگان دلایل عمده حوادث ترافیکی در افغانستان خوانده می شود. سخنگوی وزارت خارجه ایران اثرگیری مذاکرات هسته‌ای با 3 کشور فرانسه، جرمنی و بریتانیا را تایید کرد. این مذاکرات میان ماموران وزارت خارجه این 3 کشورها انجام خواهد شد. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، دیروز در یک نشست خبری گفت که این مذاکرات روز جمعه 29 نوامبر در مورد مسائل دو جانبه، منطقه‌ای و بین المللی برگزار خواهد شد. آقای بقایی گفت برگزاری این نشست‌ها حاشیه اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک و در مورد طیفی از مباحث و موضوعات منطقه‌ای و بین المللی از جمله موضوع فلسطین و لبنان و نیز موضوع هسته‌ای است. در مورد مکان برگزاری این مذاکرات چیزی گفتن نشده است. پیش از این خبرگزاری کیدوی ژاپن صبح روز یکشنبه خبر داد که ایران در حال ترتیب دادن مذاکرات هسته‌ای با بریتانیا و اتحادیه اروپا از روز جمعه آینده در ژنو سوئیس است. این خبرگزاری با نقل از چند منبع دیپلماتیک نوشت انتظار می رود حکومت ایران پیش از مراسم تحلیف دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده در مذاکره با جرمنی، بریتانیا، فرانسه و اتحادیه اروپا به دنبال راه حل برای چالش های هسته‌ای ایران باشد. و در ادامه مسابقات 3 جانبه کرکت میان افغانستان، پاکستان و امارات متحده عربی، تیم ملی کرکت 19 سال افغانستان در مقابل امارات متحده عربی برای دومین بار به پیروزی رسید. این بازی روز یکشنبه در امارات متحده برگزار شده بود. سید نسیم سادات، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، نا وقت روز یکشنبه بر رادیو آزادی گفت افغانستان در این مسابقه 3 جانبه تا اکنون 4 بازی داشته که 3 بار به پیروزی رسیده است. مسابقات 3 جانبه تیم‌های ملی کرکت 19 سال افغانستان، پاکستان و امارات متحده عربی برای جام کرکت 19 سال آسیا برگزار شده است که از تاریخ 9 قوس با اشتراک 8 تیم برتر آسیا در امارات آغاز می شود. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. آنچه در ادامه این مجله خبری خواهید شنید. امروز 25 نوامبر نخستین روز آغاز کمپاین 16 روزه محو خشونت علیه زنان است. شماری از فعالان حقوق زنان و دختران افغان میگویند که همه باید در این کمپاین جهانی نقش فعال ایفا کنند.
ما فکر میکنم اگر ما نمیتونیم در افغانستان برنامه‌هایی داشته باشیم که ایرا آگاهی دهی کنیم، بهتر است که از طریق سوشیل میدیا به مردم آگاهی دهی کنیم و این کمپاین را سراسری کنیم.
هزاران زن در افغانستان از افزایش خشونت‌های خانوادگی در بیشتر از 3 سال گذشته در زیر حاکمیت طالبان شکایت دارند.
زیاد در خانه اوقات تلخی زیاد است، کمی هم که یک چیز بگوییم سر شوهر ما بد میخورن و طلاق بر ما میگیرد، بسیار با مشکل مواجه هستیم.
در مسائل منطقه‌ای خواهید شنید که درگیری‌های فرقه‌ای در منطقه کرم خیبر پختونخوا با یک آتش بس افتروزه با میانجیگری دولت پایان یافت. و شماری از زنان و مردان که در کارگاه‌های قالین بافی در ولایت‌های شمال افغانستان مصروف کارند میگویند که با بیماری‌های مختلف مبتلا شدند.
قالین بافی کار سخت است که ما در قالین بافی کمر درد میشیم، شونه درد میشیم، پر درد میشیم، خود ما خونک میخورسن بغل میشیم دیگه. این مشکلات رو دارم، بازم ما تحمل میکنیم، کار میکنیم.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این مجله خبری. در بخش تخنیک شفیق عیار با ما همکاری میکنه. امروز 25 نوامبر نخستین روز آغاز کمپاین 16 روزه محو خشونت علیه زنان است. شماری از فعالان حقوق زنان و دختران افغان میگویند که همه باید در این کمپاین جهانی نقش فعال ایفا کنند. این فعالان در گفتگو با رادیو آزادی ابراز امیدواری کردند که این کمپاین فرصت ارزشمند برای رساندن صدای واقعی زنان افغان به نهادهای مربوطه و جامعه جهانی است. جزئیات بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
فعالان حقوق زن آغاز کمپاین جهانی 16 روزه محو خشونت علیه زنان را فرصت برای بلند کردن صدای زنان و دختران افغان می دانند. آنان میگویند که با توجه به افزایش محدودیت‌های طالبان بر زنان در افغانستان، باید در این کمپاین بر بهبود وضعیت حقوق زنان در افغانستان تمرکز شود. جولیا پارسی یکی از فعالان حقوق زن که به دلیل فعالیت‌های اعتراضیش از سوی طالبان زندانی شده بود و اخیراً جایزه مارتین انالیز را به دست آورده، به رادیو آزادی گفت:
دیدم که در این مدت یک هفته است و ایره من از این سخت حمایت میکنم و در کنار زنان افغانستان میستم. ما فکر میکنم اگر ما نمیتونیم در افغانستان برنامه‌هایی داشته باشیم که ایره آگاهی دهی کنیم، بهتر است که از طریق سوشیل میدیا به مردم آگاهی دهی کنیم و این کمپاین سرتاسری کنیم. و ما از تمام مردم خواهش میکنم که در کنار ما در این کمپاین بپیوندن.
سازمان ملل متحد اعلام کرده که این کمپاین که هر سال از 25 نوامبر تا 10 دسامبر با شعار هیچ بهانه پذیرفتنی نیست برگزار می شود، از حکومت ها می خواهد تا برای پیشگیری از خشونت ها علیه زنان و دختران تمرکز کنند و راهکارهای مقابله با خشونت مبتنی بر جنسیت را به اشتراک بگذارند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در هفته اکتبر 1999 روز 25 نوامبر را به عنوان روز جهانی محو خشونت علیه زنان تصویب کرد. هدف از این روز تاکید بر اقدام جهانی برای مبارزه با خشونت علیه زنان است. این در حالی است که ترنم سعیدی، رئیس شبکه مشارکت سیاسی زنان افغان، میگوید که امسال زنان افغان در حال 25 نوامبر را گرامی می‌دارند که با افزایش خشونت‌ها، تحقیر اجتماعی و بی‌عدالتی‌های سیستماتیک روبرو هستند. او در پیامی بر رسانه ها گفته که کمپاین جهانی 16 روزه مبارزه با خشونت مبتنی بر جنسیت به تقویت صدای زنان افغان کمک می کند و این پیام را به جهان می رساند که وضعیت زنان و دختران در افغانستان نیازمند توجه فوری و اقدامات جدی است. این کمپاین در شرایط اجرا می شود که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در آگست 2021 زنان افغان از تحصیل، کار و مشارکت سیاسی و اجتماعی منع شدند. هرچند بارها از داخل و خارج از افغانستان از طالبان خواسته شده که سیاست‌های خود را در قبال زنان تغییر دهند و حقوق زنان را تأمین کنند، اما طالبان همواره ادعا می‌کنند که حقوق همه افغان‌ها از جمله زنان در چارچوب شریعت اسلامی تأمین است.
از 25 نوامبر روز جهانی محو خشونت علیه زنان در جهان در حال بزرگداشت می شود که هزاران زن در افغانستان از افزایش خشونت‌های خانوادگی در بیشتر از 3 سال گذشته در زیر حاکمیت طالبان شکایت دارند. در این گزارش با برخی از زنانی که قربانی خشونت‌های خانوادگی شدند و با فعالان حقوق زنان مصاحبه شده است.
از وقتی که طالبان آمده از شوهرم بیکار شده، بیشتر اوقات در خانه می باشد، کار و بار و غریبی ندارد، اوقات تلخی در خانه زیاد شده، به گپای خورد ریزه عصبانی می شه، علت و کوب می کنه.
سرایای 27 ساله باشنده شهر کابل یکی از صدها زنی است که با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان از افزایش خشونت های خانوادگی شکایت و نگرانی دارد. او میگوید در نظام جمهوریت مخلوع شوهرش در یکی از دفاتر دولتی کار میکرد، اما با حاکمیت دوباره طالبان از آنجا اخراج شده و بیش از 3 سال میشود درگیری مشکلات خانوادگی است.
در گذشته خوب بود، وقت شوهر زن خود را لات و کوب میکرد، یک جایی بود که شکایت میکردیم ریاست امور زنان و زیاد در خانه اوقات تلخی زیاد است، کمی هم که یک چیز بگوییم سر شوهر ما بد میخوره، نام طلاق بر ما میگیرد، بسیار با مشکل مواجه هستیم.
سرایا در ادامه سخنانش بیشتر میگوید.
پیش از این که طالبان وضعیت خانواده ما خوب بود، در ماها یک باری ها هیچ جنگ نمی کردیم. از وقتی که ها آمدین بیکاری شده، از بیکاری جنگ میشه، از بیروزگاری جنگ میشه، خدا کنه این وضعیت بهبود پیدا کند.
دیگران هم مشکل مشابهی دارند. فضیله 32 ساله باشنده ولایت کابل یکی دیگر از زنانی است که مثل سرایا از رفتار نامناسب شوهرش در خانه رنج میبرد. او میگوید قبل از حاکمیت دوباره طالبان شوهر و خودش در یکی از مؤسسات خصوصی کار میکرد، اما حالا هر دو در خانه بیکار هستند و عامل افزایش خشونت های خانواده بیکاری است.
باور کنه که مشکلات روحی روانی برم پیدا شده، از دستی که در خانه جنگ و جدال زیاد شده. در دوره جمهوریت شوهرم به وظیفه میرفت و من هم نصف روز به کار میرفت و مصروف کارهای خانه می بودم. حالی هم شوهرم هم خودم در خانه هستیم، طبعا دیگه که مشکلات به پیش میای، جنجالای خود داره. یکی خود طالبا زندگی ما را سر ما تنگ ساختن، مشکل ساختن و در این شرایط دیگه در افغانستان زندگی کردن مثل که در زندان زندگی میکنی برای ما شده.
زنان در افغانستان در حالی از افزایش خشونت‌های خانوادگی شکایت و نگرانی دارند که طالبان با حاکمیت دوبارهشان در افغانستان ممنوعیت‌های زیادی را بالای زنان در این کشور وضع کردند که از آن جمله بسته کردن دروازه‌های مکاتب بر روی دختران بالاتر از صنف ششم، اجباری شدن حجاب، خانه‌نشین شدن کارمندان زن در اداره‌های دولتی، منحل شدن وزارت زنان، غیر ضروری دانستن ورزش زنان، بسته شدن پوانتون‌ها بر روی دختران و همچنان منع رفتن به اماکن تفریحی، پارک‌ها و حمام‌های عمومی زنان. منع سفرهای طولانی بدون محرم و ممنوعیت کار زنان در تمامی اداره‌های غیر دولتی و آرایشگاه‌ها از موارد مهمی هستند که طالبان بر زنان و دختران وضع کردند. برخی از فعالان حقوق زنان در افغانستان افزایش خشونت‌های خانوادگی را نگران کننده دانسته می‌گویند که با گذشت هر روز ساحه زندگی بالای زنان تنگ‌تر می‌شود. خالد غفوری یکی از این فعالان حقوق زنان است. او در صحبت با رادیو آزادی چنین می‌گوید:
ما شاهد هستیم که در این اواخر خشونت‌های خانوادگی در بسیاری از مناطق افغانستان افزایش پیدا کرده و بعضی از دختران به همین دلایل حتی خودکشی می‌کنند، که این وضعیت زیاد نگران کننده است و اگر امارت اسلامی همین قسم محدودیت‌ها را بالای زنان و دختران ادامه بدهند، ما فکر می‌کنم وضعیت زنان بیشتر از امروز بحرانی خواهد شد.
بانو غفوری برای رسیدگی به مشکلات زنان در افغانستان چنین راه حل پیشنهاد می‌کند:
جامعه جهانی باید به وضعیت کنونی زنان در افغانستان رسیدگی کنند. از وقتی که امارت اسلامی دوباره قدرت را گرفته، زنان از جامعه حذف شدند و هیچ نهاد ملی و بین المللی به مشکلات زنان توجه نکرده. اما باید جهانیان صدای زنان افغان را بشنود و حاکمان امروزی را قناعت بدن تا محدودیت های کاری و تحصیلی را بردارن که شاید به کاهش خشونت های خانوادگی کمک کند.
طالبان در پاسخ به اعتراضات در خصوص نقض حقوق زنان و نادیده گرفتن جایگاه اجتماعی آنان بارها گفتند حقوق زنان را مطابق به احکام شریعت اسلام تأمین کردند. اما با گذشت بیش از 3 سال از حاکمیت دوباره این گروه در افغانستان تا هنوز از بازگشایی مکاتب دختران و رفع ممانعت از کار زنان خبری نیست.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در پاکستان UNHCR از مهاجران افغان مقیم آن کشور خواسته تا از سهمگیری در هر نوع فعالیت سیاسی خودداری کنند. شورای پناهندگان افغان در اسلام آباد نیز از افغانهای مقیم پاکستان خواسته که تلاش کنند تا حد امکان از خانه های خود خارج نشوند. این درخواست در حال مطرح می شود که وضعیت سیاسی در پاکستان بحرانی ارزیابی شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
همزمان با تهدید حامیان عمران خان، صدر اعظم پیشین پاکستان مبنی بر راه اندازی تظاهرات گسترده در شهرهای مختلف آن کشور، از جمله اسلام آباد، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در پاکستان از مهاجران افغان خواسته تا از سهمگیری در هر گونه فعالیت سیاسی پرهیز کنند. UNHCR نوقت روز شنبه در بیانیه‌ای در کانال واتساپ خود اعلام کرد که پناهندگان افغان باید به قوانین کشور میزبان احترام بگذارند و اقدامات انجام شده برای حفظ نظم را بپذیرند. UNHCR تاکید کرده که شرکت در فعالیت‌های سیاسی در برابر کشور میزبان جرم محسوب می‌شود و پناهندگان افغان باید از شرکت در آن برای حفظ امنیت خود و خانواده‌هایشان خودداری کنند. از روز شنبه به این طرف تدابیر امنیتی گسترده برای جلوگیری از تظاهرات حامیان حزب تحریک انصاف در اسلام آباد اتخاذ شده و تمام مسیرهای منتهی به پایتخت بسته شدند. در این حال میوند عالمی، سرپرست شورای پناهندگان افغان در اسلام آباد، در گفتگو با رادیو آزادی از افغانهای ساکن در آن کشور خواست تا در این شرایط دشوار بدون نیاز از خانه های خود خارج نشوند.
وضعیت امروز در اسلام آباد بسیار خراب است و شرایط حساس است. ما از تمامی پناهندگان افغان مقیم اسلام آباد خواسته ایم که در این شرایط حساس از خانه های خود خارج نشوند، زیرا وضعیت خطرناک است و شب گذشته نیز در برخ محله ها عملیات انجام شده و تعداد از افغان ها بازداشت شدند.
او در مورد این که چه تعداد افغان‌ها بازداشت شدند معلومات دقیقی را نکرد، اما برخی از اعضای خانواده‌های مهاجران افغان بازداشت شده بر رادیو آزادی گفتند که پلیس پاکستان برخی افغان‌ها را با وجود داشتن مدارک قانونی نیز بازداشت می‌کند. یک پناهنده افغان که در اسلام آباد زندگی می‌کند و به دلیل حساسیت موضوع نمی‌خواهد نامش در گزارش گرفته شود، بر رادیو آزادی گفت که شام شنبه برادرش که ویزه هم داشته توسط پلیس بازداشت و هنوز آزاد نشده، و همچنان در مورد وضعیت در آن شهر چنین توضیحات داد.
حامیان عمران خان در اسلام آباد تظاهرات را آغاز کردند. تمامی مسیرها بسته است و ما نمیتوانیم از خانه هایمان خارج شویم. بیماران را نمیتوانیم به شفاخانه ها ببریم و کار و زندگی متوقف شده است. پلیس خانه به خانه میرود و افغان ها را بازداشت میکند. برادر من را بازداشت کردند با اینکه او ویزه داشت، اما از دیروز به دنبال او هستیم و نمیدانیم کجا نگه داشته شده است.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ممنون که با رادیو آزادی هسته. تا دقایق دیگر در گزارش خواهید شنید که شماری از زنان و مردان که در کارگاه های قالین بافی در ولایت های شمال افغانستان مصروف کارند می گویند که به بیماری های مختلف مبتلا شدند. اما پیش از آن نگاهی میاندازیم به تحولات منطقه. درگیری های فرقه‌ای در منطقه کرم خیبر پختونخوا با یک آتش بس 7 روزه با میانجیگری دولت پایان یافت. این درگیری ها بین سنی ها و شیعیان در این منطقه منجر به کشته شدن حداقل 68 تن شد و ده ها زخمی بر جای گذاشت. جزئیات بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
میانجیگران دولتی پاکستان آتش بس 7 روزه را میان فرقه های درگیر شده در منطقه کرمه خیبر پختونخوا امضا کردند. یکی از اعضای هیئت میانجیگری ناوقت روز یکشنبه با آژانس خبری رویترز گفته است که تیم آنها موفق شد که به درگیری چند روزه پایان بدهد که منجر به کشته شدن حداقل 68 نفر و زخمی شدن 10 نفر شد. محمد علی سیف وزیر اطلاعات و سخنگوی ایالت خیبر پختونخوا و یکی از اعضای هیئت میانجیگری بر رویترز گفته که رهبران دو فرقه شیعه و سنی که در چند روز گذشته درگیر شده بودند با توقف حملات توافق کردند. او افزوده که هر دو طرف با آتش بس 1 هفته‌ای موافقت کردند که احتمالاً تمدید خواهد شد. محمد علی سیف از توافق دو طرف در مورد تبادل زندانیان به شمول زنان و اجساد کشته شدگان در این درگیری ها خبر داده است. این تبادلات با کمک نیروهای شبه نظامی پاکستان انجام خواهد شد. این تیم روز شنبه وارد پاراچنار مرکز اصلی منطقه کرمه شد و با رهبران قبایل شیعه و سنی ملاقات کرد. سیف افزوده که خبر آتش بس باید به توقف درگیری های کوچکتر در مناطق درافتاده خیبر پختونخوا منجر شود. این درگیری پس از آن آغاز شد که روز پنجشنبه افراد مسلح به کاروان موترهای غیر نظامی حمله کردند و حداقل 40 نفر از شیعیان کشته شدند. این حملات به اقدام انتقام جویانه علیه باشندگان سنی منجر شد و درگیری های شدید میان گروه های مسلح از هر دو طرف رخ داد. اکبر حیات گنداپور رئیس پلیس خیبر پختونخوا و یک از اعضای تیم میانجیگری گفت که رهبران شیعه خواستار بازداشت فوری عاملان حملات و موترهای مسافربری، پرداخت غرامت به قربانیان و تضمین امنیت برای مسافران شدند. حکومت پاکستان هنوز هویت مهاجمان را مشخص و یا اعلام نکرده و هیچ گروه مسئولیت این حملات را برعهده نگرفته است. بر اساس گزارش ها در این حوادث خشونت آمیز تعداد از افراد همچنان ناپدید شدند. پیش از این شیعیان و سنی های مسلح بر سر اختلافات قبیله‌ای و فرقه‌ای به ویژه در رابطه با مناقشه ارضی در منطقه کرمه خیبر پختونخوای پاکستان در نزدیک مرز افغانستان درگیر شدند.
بیشتر از خبر
شماره از زنان و مردانی که در کارگاه های قالین بافی در ولایت های شمال افغانستان مصروف کارند میگویند که به بیماری های مختلف مبتلا شدند. دکتران هم میگویند قالین بافان باید برای جلوگیری از مبتلا شدن به بیماری های تنفسی از ماسک استفاده کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
قالین بافی کار سخت است که ما در قالین بافی مریض میشیم.
گلسوم یکی از زنان قالین باف در ولایت سمنگان است که میگوید از مدت 10 سال با این طرف در کارگاه های قالین بافی ولایت سمنگان کار میکند و حین بافت قالین با مشکلات مختلف صحی روبرو شده است. او به رادیو آزادی گفت که مشکلات اقتصادی مجبورش کرده تا به این کار شاقه رو آورده و لقمنان برای خانواده اش آماده کند. با آن که مقدار مزدش را مشخص نساخت اما گفت مبلغ اندکی دریافت میکند.
با خاطر مشکل اقتصاد ما قالین بافی میکنیم که یک قالین در مدت 4 ماه یا 6 ماه تمام میکنیم. و دیگه ای که قالین بافی کار سخت است که ما در قالین بافی کمر درد میشیم، شانه درد میشیم، برا درد میشیم، خود ما خونک میخرسیم، بغل میشیم دیگه. این مشکلات رو دارم بازم ما تحمل میکنیم، کار میکنیم و از دفتر و شرکت خواهشمند است که با ما همکاری کنه و مزد ما رو بلند ببره.
عبدالرازق یکی دیگر از تولید کنندگان قالین در شهر میمنه ولایت فاریاب است که با اثر بافت قالین و گلیم برایش بیماری نفس تنگی پیدا شده است.
بالاخره چنگ داره، خاک داره. برای ازی که آدمایی که میبفک مرضی تنفسی کو زیاد است.
3 سال میشه که ما زیر تداوی هستم. نفس تنگی برام ایجاد میکنه.
هر یک اتاق شش نمیتونم که تو دروازهش باز نباشه، نفسم تنگ باشه یا حمام کده نمیتونه.
برخی از مالکان شرکت های تولید کننده قالین هم تایید میکنند که پس از مدت برای کارگرانشان مشکلات صحی به میان آمده است. نوریا نجفی زاده که در ولایت بلخ کارگاه قالین بافی دارد در مورد به رادیو آزادی گفت
کسایی که
در بخش پروسس قالین به خصوص در بخش بافت، پشم ریسی، روفوگری اینا کار میکنن، چشمشان ضعیف میشه، به این مشکل روبرو میشن در آینده ها، سوی شکل و همچنان کمر دردی، پای دردی مبتلا میشه. یعنی چون یک کار بسیار شاق است.
برخی از دکتران و کارمندان بخش صحت به تولید کنندگان قالین توصیه میکنند که هین بافت قالین متوجه صحتشان بوده و خود را از گرد و خاک محافظت کنند. مریم رسولی یکی از آنان در مورد به رادیو آزادی گفت:
بیشتری امروز سوری سینه بغل و همچنان انتونات طرق تنفسی و انتونات شش نار مصوب میسوزه و گرد و خاک ناشی از مو قالین یا همو پشم یا هر چیزی که استفاده میکنن در صنعت خودشان را به امروز مختلف طلا میسوزه و کسایی که در صنعت کار میکنن از ماکس ها استفاده بکنن و تا حد امکان باید گرد و خاک باید خود
تولید کنندگان قالین در ولایت های شمال شاکی هستند که با وجود این همه مشکلات را که متقبل می شوند مزد هندک دریافت می کنند که حتی مشکلات اقتصادیشان را رفع نمی کند. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که اداره انکشاف بین المللی امریکا USAID در آخر ماه عقرب با نشر خبرنامه از افزایش تولید قالین در افغانستان خبر داده افزود که تولید سالانه قالین در افغانستان از 101 میلیون متر مربع به 303 میلیون متر مربع افزایش یافته است. با گفته این اداره حدود 1 میلیون و 200 هزار نفر از جمله 90% زنان در حال حاضر در بخش صنعت قالین در افغانستان مصروف کار هستند و ارزش تولید قالین در این کشور به 330 میلیون دلار رسیده است. با اساس معلومات اتحادیه صادرکنندگان قالین افغانستان در حال حاضر قالین و گلیم در 22 ولایت افغانستان با ویژه ولایت های شمال بافته شده و به 30 کشور جهان صادر می شود.
فرهاد صافی ورزشکار افغان رویای اشتراک در رقابت های مستر المپیک و کسب مدال این رقابت را دارد. فرهاد صافی کیست؟ در مورد این ورزشکار افغان ساکن فنلند در این گزارش بیشتر بدانید.
همگام با سختی های مهاجرت و آوارگی، شمار از ورزشکاران مهاجر افغان با تلاش و رقریزی توانستند در رقابت های بزرگ زیر پرچم سیرنگ کشور و به نام افغانستان افتخار کسب کنند. یکی از آنها فرهاد صافی ورزشکار پرورش اندام است که با هدف اشتراک در رقابت های جهانی و کسب قهرمانی در مهاجرت هم با تلاش و تمرین خود ادامه داده است. دریافت مدال طلا در رقابت های بین المللی پرورش اندام دنمارک از افتخار تازه فرهاد صافی است. او در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت:
روز شنبه مسابقات بنده بود، مسابقات بین المللی NPC در کشور دنمارک که بنده خوشبختانه توانستم قولی که به هموطنان عزیز خدا داده بودم توانستم که عملی کنم و در بین بیش از 200 ورزشکار توانستم در کاتگوری بادی بیلدینگ وزن منفی 80 کیلوگرم مقام طلا و مقام اول از آن خود کنم.
فرهاد صافی در فنلند زندگی میکند و تاکنون 7 مدال طلا به نام افغانستان به ثبت رسانده است. او میگوید بزرگترین آرزویش را یابی در رقابت های مستر المپیا و کسب مدال لای آن است.
بزرگترین آرزوی خودم یکی خوابادی کشورم است، سربلندی کشورم است، پیشرفت کشورم است. ضمن بزرگترین آرزویم، بزرگترین آرزوی هر ورزشکار بدنسازی است که بتواند در استیج المپیا استاد شود، که شخصا خودم آرزوی بزرگم این است که برم بتوانم در استیج بزرگ المپیا اشتراک کنم و نام افغانستان و نام پرچم سیرنگ افغانستان مسابقه بتوانم.
این قهرمان ورزش پرورش اندام بر اهمیت ورزش اشاره کرده و ارزش را سفیر صلح بیان میکند و از حکومت طالبان میخواهد تا محدودیت های وضع شده بر زنان را لغو کرده و اجازه دهد تا آنان به تحصیل و ورزش ادامه دهند.
ورزش سفیر صلح است، ورزش ضامن سلامتی است، ورزش برای زن و مرد همانطور که علم برای زن و مرد فرض است، ورزش هم برای زن و مرد، طفل خرد، جوان، پیر، برای همانا لازم الزام ضروری است و خواهش از امارت اسلامی است که باشگاه های ورزشی را برای خانم ها، برای همشیرهای عزیز باز کنند تا از زیادترین امراض و زیادترین استرس های اینا جلوگیری کند.
فرهاد صافی یکی از خاطراتش را بر رادیو آزادی چنین بیان کرد:
یا آخرین خاطره من که در مسابقات آمدم، زمانی که وزن کشی میکردم، این بچه ها من دید میگه بازو افغان آمده، این میگه علاقه‌دانی نیست، این مسابقات علاقه‌دانی نیست، در هر استیج بری حاضر هسته. دیگه واقعا هم خاطره بود، هم فخر کردم، هم افتخار کردم که اون زمان که گفتید پسر افغان باز دوباره آمده که مسابقه بده، واقعا هم افتخار افتخار کردم و هم یک صحنه جالب بود برام، بسیار خوشایند بود.
در همین حال نصرت‌الله انصاری مربی فرهاد صافی بر رادیو آزادی گفت که اگر این ورزشکار بتواند 10 کیلوگرم وزن بیشتر به بدنش اضافه کند، حتی میتواند در مسابقات مستر المپیا به نمایندگی از افغانستان شرکت کند. مستر المپیا رقابت بین‌المللی است که سالانه از سوی فدراسیون جهانی بدنسازی و تناسب اندام با اشتراک جمعی از بهترین و حرفه‌ای‌ترین ورزشکاران این بخش برگزار می‌شود. گفتنی است که بسیاری از ورزشکاران افغان پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان کشور را ترک کردند. شماره از آنان مانند فرهاد صافی در مهاجرت نیز با ورزش ادامه داده و تلاش کردند که با اشتراک در مسابقات افتخار کسب کنند. دیده می‌شود که اخیراً این ورزشکاران در بخش‌های مختلف دستاوردهای قابل ملاحظه داشتند. رادیو آزادی.